بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير مبصر عند معين. در بحث حرکت و زمان، مباحث حرکت و زمان از دیدگاه حکمای اسلامی به ویژه مرحوم صدر المتعلهین کم و بیش مشخص شد. باید بپردازیم به این مقوله در اندیشه حکمای مغرب زمین. چون فرصت ما کوتاهه، بحث رو از جنبه تاریخی به اجمال پی می‌گیریم. در یونان باستان اولین شخصیتی که فی الجمله حکیم دانسته شده، هومروس شاعر یا هومر شاعر است. از شخصیت‌های مورد توجه یونانیان، جناب هومروس اشعار فراوانی داشته که از این اشعار دو گلچین با نام‌های ایلیاد و ادیسه باقی ماند. ایلیاد داستان جنگ مشهور ترواس، البته در این اشعار موجود هومروس به همه داستان جنگ نپرداخته، بخشی از داستان جنگ رو داراست. ادیسه داستان بازگشت ادیسوس قهرمان به منزل پس از جنگ. به هر حال طبق نقل افلاطون برای ما، جناب هومروس در اشعارش به سیرورت عالم اشاره دارد. خب نمیخوایم بحث‌های تاریخی اینجا داشته باشیم، ولی در قرن 19 عده‌ای تأکید داشتن بر اینکه جناب هومروس اسطوره است، یعنی وجود خارجی ندارد. تحقیقات بعضی از باستانشناسان اثبات کرد که چنین نیست. از هومروس که بگذریم، نوبت میرسد به هراکلیتوس. هراکلیتوس در آثار اسلامی گاهی هرقلیتوس یا هراکلیت هم نامیده میشه. هومروس تا تاریخ دقیقش معلوم نیست، حدوداً 800 سال قبل از میلاد زندگی میکرد. اما هراکلیتوس حدوداً 480 تا 544 قبل از میلاد زیست میکرده، حدودش از 70 سال. نظریه سیرورت به نام هراکلیتوس سکه خورده، تعبیر مشهور او این بود که انسان در یک رودخانه دوبار نمیتواند شنا کند، چنایه از این که همه عالم دستخوش سیرورت و تغییر است. شخصیت دیگر در یونان باستان آناکساگوراس است، یا به تعبیر کتاب‌های اسلامی ما آناکساگورس، حدوداً 428 تا 500 قبل از میلاد گفتند می‌زیسته. آناکساگوراس به ثبات جهان و عدم سیرورت آن اشاره دارد. شخصیت دیگر پارمنیدوس است. پارمنیدوس اصلاً در تعارض با هراکلیتوس فلسفه خود را بر اساس ثبات پیریزی کرده، یعنی اعتقاد به عدم سیرورت و ثبات در یونان باستان به نام پارمنیدوس سکه خورده در مقابل هراکلیتوس. اما اون که این نظریه رو باز کرده شاگرده اوست، یعنی زنون کبیر. زنون که از پیروان فکری پارمنیدوس است، ثبات رو بر جهان حاکم می داند. او می گوید ما حرکت کلی که بر کل جهان حاکم باشد که نداریم. و اما حرکات جزئی، میگه حرکات جزئی در حقیقت سکونهای متوالی است، ما خیال میکنیم حرکت است، نه، سکونهای متوالی است. از زنون کبیر که بگذاریم به افلاطون برسیم.
جناب افلاطون گام جدیدی در زمینه ثبات و تغییر برداشت. در این گام عالم به دو بخش تقسیم شد. در بخش عقل به ثبات و در عالم عین به تغییر معتقد شد. معنای کلام افلاطون این نیست که در عالم تغییر، در عالم عین، عالم ماده، همه چیز دستخوش تغییر است. اما به هر حال جناب افلاطون ثبات و تغییر هر دو را در جهان هستی اعتقاد دارد، منتها در دو بخش، ثبات در گوشه ای و تغییر در گوشه دیگر. از افلاطون که گذشتیم به بزرگ حکمت یونان یعنی ارسطو میرسیم. جناب ارسطو با نظر مشهور قوه و فعل عملاً به مانند افلاطون در مجردات به ثبات قائل شد. و در عالم ماده به تغییر، اون هم هر دو صورت تغییر، یعنی هم کون و فساد در بخشی از عالم ماده و هم حرکت در بخش دیگر. به تعبیری به کون و فساد در بخش زیرین، به حرکت در بخش روئین. بعد از ارسطو ما در فلسفه باستان مبدع چندانی نداریم، عمدتاً اقوال و آراء حول آنچه گفته شد دور می‌زند. یعنی شخصیت ارسطو کأن دیگر اذهان را پس از خود مقهور کرد. مستحضرید در دوران قرون وسطا فلسفه مدرسه‌ای یا مدرسی حاکمه. حکمت مدرسی همون حکمت ارسطویی است.
که احیانا درست هم تقریر نمی شده. تا برسیم به فلسفه جدید اروپا، مستدری فلسفه جدید اروپا از دکارت آغاز میشه. بعد از دکارت با کانت تقریبا به اوج میرسه. بنده معتقدم هنوز که هنوز است پدر فلسفه های اروپایی و به تبع آمریکایی جناب کانت، تأثیر افکار کانت در انحاء فلسفه های اروپایی و نحله های حکمت غربی قابل انکار نیست. اما بحث حرکت و زمان بیشتر در فلسفه های پویشی جلوه خاص دارد. نماد فلسفه های پویشی جناب وایت هد است. که به اون میپردازیم، به وایت هد کار داریم. اما اگر بخواهیم در فلسفه های جدید غرب در زمینه حرکت و زمان نظری و گذری داشته باشیم، شاید این شخصیت ها قابل توجه باشه. غیر از دکارت و کانت که جایگاه خود رو دارد، یکی استینوزاست. با توجه به نظریه خاصی که در ارتباط با جوهر داره میرسیم. دوم لایبنیتز. سوم جناب برکسون با نظریه تحول خلاقش که با همین اسم کتابی دارد، جناب آقای بیات ترجمه کرده، نسبتا هم زحمت کشیده در ترجمه. و شاید قبل از اینها هگل با نظریه دیالکتیک. اما در تفحصی که انجام شد به دست آمد که در میانه فیلسوفان متأخر بیشترین قرابت در بحث حرکت و نسبت زمان با جناب نایت هد، جناب وایت هد کتاب‌هایی دارد و نظریاتی که انسان وقتی میشنوه گمان میکنه این آقا مدتی حوزه قم آمده، به درس آیت الله جوادی شرکت کرده، بحث حرکت جوهریه رو اونجا خونده. دیگه علت داره. آقای طباطبایی می‌فرمودند انسان وقتی میره به سمت واقعیت که کار فیلسوف اینه، واقعیت خودش رو به انسان عرضه می‌کنه، میاد بالا. خب اگر پیغمبر و امام باشه بدون خطا، اگر غیر معصوم باشه بالاخره به تعبیر مرحوم شهید ثانی لکل مجتهد نصیب، هر انسانی که کوشش کنه دارای بهره است. این گونه نیست بگیم او چون کافر یا مسیحی است یا یهودی است نصیب و بهره‌ای از واقعیت نداره. مثل علم و فلسفه در این جهت قریبه به همند. بله، همین نکته باعث شده که دستور روایات ما چیست؟ خود الحکمت ولو من اهل النفاق، خود الحکمت من غیر اهل الحکمه، خود الحکمت ولو من الکافر. این دستورات مال همینه، ولی سند نداره. نه اصلا سند نداره. اون اطلب العلم ولو بالسین. بله. خب بگذاریم. جناب وایت هد ریاضیدان، فیزیکدان، فیلسوف انگلیسی، متولد سال 1861، متوفای 1948 میلادی، در دو دانشگاه انگلستان تدریس کرده، اما سر از آمریکا درآورده، دانشگاه هاروارد آمریکا. با همکاری جناب برتراند راسل ریاضیات جدید رو تدوین کرده. بله بله، در سه جلد مقداری مشکل نویس و مبهم نویسه، لذا مترجمین کمتر به ترجمه آثارش رغبت نشان دادند. کتابی که از او به فارسی ترجمه شده، خدا رحمت کنه، مرحوم علامه جعفری در این زمینه تلاشی داشته، به شاگردش گفته این کتاب رو ترجمه کن، سرگذشت اندیشه هاست. خود مرحوم جعفری مقدمه‌ای بر این کتاب دارن. بله، مرحوم علامه جعفری در مقدمه این کتاب از وایت هد تعریف میکنن، تعریفات قابل توجه. عجیب آن است که جناب کاپلستون در تاریخ فلسفهش به این شخصیت نپرداخته، با همه اهمیتی که داره. از کتاب‌های دیگر جناب وایت هد فرایند و واقعیت کتاب دیگرشه، علم و جهان نو، اینا کتاب‌های دیگرشه. جناب وایت هد در فلسفه‌اش مفهوم سازی هم کرده، یکی از علل اغلاق و اعضال و مشکل بودن فلسفه وایتل همین مفهوم سازی اوست. حالا ما به شخصیتی زیاد کار نداریم، بیشتر باید افکار آرائش رو مد نظر قرار بدیم. مستحضری فلسفه های پویشی فلسفه هاییست که بر جریان و تحول، سیلان، سیرورت تأکید دارد. اما در میان فیلسوفان پویشی مثل هگل، برکسون، وایت هید، این نام به نام وایت هید سکه خورده. وایت هید رو یعنی فلسفه وایتهد میتوان از زوایای مختلف مورد عنایت قرار داد. اما برای ما اون چه که مهم است فعلا نظرات جناب وایتهد در بحث حرکت و زمان. اما چاره ای نداریم که پاره ای مقدمات رو در همین راستا بررسی کنیم. وایت هید میگوید اصول و ارکان فلسفه من، فلسفه پویشی، چهار اصل. این چهار اصل قابل دقته چون ردپای این اصول حتی در الهیات بالمعنى اخص جناب وایت هید حضور داره. پرانتز عرض کنم مستحضرید، جناب افلاطون، جناب ارسطو، بیاید ابن سینا، بیاید شیخ اشراق، بیاید ملا صدرا، اینها به بخش مجردات که میرسن چه برسه به خدا دیگه. بحث تحول و تغییر و سیلان و سیرورت بی‌معناست، میگم اونجا ثبات ها. اما در فلسفه وایت هید چنین نیست. بحث تحول و سیرورت در الهیات بالمعنى الاخص او هم نقش دارد. حالا بپردازید به اصول چهارگانه. اصل اول، این اصل رو این دونه تعبیر میکنیم، عنوانش رو تفوق تحول بر ثبات. نظر جناب وایت هید این میگه در حقیقت تحول بر ثبات برتری دارد. یعنی چه؟ یعنی ما موجودی در عالم نداریم که متحول نباشد، نوعی تأثیر پذیری و دیگری بر او حاکم نباشه. واقعیت مساوی است با سیلان. آره ببینید، ما میتونستیم جهان رو سه گونه ببینیم دیگه. اینو اول بحث حرکت مطرح کردیم، بر جهان فقط ثبات رو حاکم بدانیم یا فقط تغییر و تحول رو حاکم بدانیم، یا ثبات و تحول رو هر دو حاکم بدانیم. جناب وایت هید تعبیرش اینه، میگه در عالم هستی تحول و حرکت بر ثبات برتری داره. لذا هم نظریه ارسطو رو باطل میدانند. ارسطو میگفت جواهر ثابت، اعراض متغیر. میگه نه، جواهر هم متغیره، هم فلسفه اتمیسم رو قبول ندارد. اتمیست ها میگن اجزای اصلی عالم رو اتم ها تشکیل دادن که اینا نشکنن، ثابتن، فقط وضعیت و کیفیتشون تغییر میکن. خب به وایت هید میگیم یعنی از ثبات هیچ خبری نیست. میگه چرا؟ میگیم از ثبات چه خبری است؟ میگه خبری که از ثبات هست این است که ما یک مطلب ثابت داریم و اون این که تغییر ثابت است. یعنی دقت بشین، بر جهان تغییر حاکم است و جهان در این تغییر ثابت است. و ثبات چیست؟ ثبات تغییر. معنی ثبات تغییر چیست؟ اینو یک بار برای همیشه بفهمیم، چون در نظر سرمطلعه ما اینو داشتیم، اونجا هم گفتیم معنی ثبات تغییر چیست. دست من رو اگر نگاه کنید، این عالم به قضیهی و قضیه متحوله، درست؟ به داره میره. حالا میگیم وایتل یه تحولش تکاملی هم هست، اتفاقا اشتدادی است، تکاملی. خب این دست من، این عالم که داره میره اینجور نیست که یه دفعه مثلا برهی بیسته، ثبات و رو حاکم بشه، تغییر و تحول نداشته باشه، باز را بیفته. مثل ماشینی نیست که از مشهد حرکت کنه نیشابور وایسه 5 ساعت، باز حرکت کنه سبزوار وایسه. این حرکت، حرکت ثابت و دائم نیست. وایتد میگه نه، ثبات فقط در ثبات تغییر معنا میده. جناب وایت هید در ادامه معتقده اگر ما به تحول دائم و برتری تحول رأی دادیم، مسائلی در فلسفه برامون حل میشه. یعنی بیشتر قابل فهمه. مثلا مسئله زمان، مسئله تجددی و تسرمی بودن زمان، گذران بودن زمان، مسئله پیدایش شگفتی‌های طبیعت، مسئله تکاملی که در زیست شناسی مطرحه، حتی مسائل جدید، مثلا در فیزیک جدید نور رو موج می دانند نه ذرات. خب وایتید میگه ببینید امواجن که دارای جنبش و تحولن. میخواد بگه دستاوردهای جدید علمی هم معین ماست. نقد و بررسی این نظریه جناب وایتهد، یعنی اصل اول، با حرکت جوهری صدر المتعلقین بسیار نزدیک. دیگه بعد از 10 جلسه به نظرم رسیدیم به فلسفه تطبیقی. اما کمبودهایی دارد، اشکالاتی دارد. یک، صدر حرکت جوهریه رو در عالم ماده میگو اما جناب وایتهد در مطلق جهان هستی حتی مجردات حتی خدا مطرح کرد. خب در جای خود ثابت شده مجرد کمال اول و کمال ثانیش را یک جا دارد، لذا حرکت در مورد او بی‌معناست. بله. حالا نمیدونم پروتستان کاتولیک یا ارتدوکس، نمیدونم اینشون، ولی مسیح. حالا میگیم مسیحیت رو هم وارد یک فاز جدید کرده. یعنی یک فراوان مسیح الان در خود نظرت وایتهد میرسیم دقیقاً آمده در حقیقت یک تعریف بشری از خدا داره ارائه میکنه تحت تأثیر آموزهای مسیحی، که اصلا خودشون میگن، میگن مسیح وارد یک فاز جدیدی کرده. خب نقد دوم، چون جناب وایتهد سیرورت را به خدا هم سرایت می دهد، نتیجه این که خدای مستجمع جمیع کمالات اثبات نمی شود. و در جای خود ثابت شده اگر موجود مستجمع جمیع کمالات نباشد خدا نیست. پس میتونیم بگیم سخن جناب وایتهد فل جمله، یعنی به صورت موجب جزئیه مورد قبول است، و بالجمله یعنی به صورت موجب کلیه مورد قبول نیست. این اصل اول. اصل دوم البته من بذاری تکمیلی به اصل اول داشته باشم، حالا که بحث سیالانه دو نکته رو وایتل اضافه میکنه. یک نکته این که این پویش این سیالان به سوی کماله، دوم که ما دو نوع پویش تصویر میکنیم، خرد و کلان. پویش خرد پویش تک تک موجوداته، پویش کلان پویش موجودات است، نظاموار اجتماعوار به صورت جمعی. آمانیم تو را به اصل دوفو. جناب وایتهد در اصل دوم معتقد است رویدادها و حوادث در هم تنیده‌اند، یعنی تمام واقعیات هستی پیوندی متقابل دارند. بر روی یکدیگر اثر گذاشته و از یکدیگر اثر میپذیرند. لذا دقت بشه، لذا به نظر وایت هد گذشته در حال وجود دارد، آینده هم در حال وجود دارد. گذشته در حال وجود دارد زیرا فعلیت گذشته حال است. آینده در حال وجود دارد زیرا حال قوه آینده است. میگوید هر موجودی در حال شدن است، اما در این حال از خود می‌گذرد. هر موجودی در حال شدن است، اما در این حال از خود می‌گذرد، در شدن برتری خود رو باز می‌یابد. ببینید تعبیرات متفاوته، اما انگار داریم فلسفه ملا صدرا رو می‌خونیم، بحث قوه و فعل، بحث حرکت اشتدادی. این حرکت استکمالی است و لذا فنای تشخص ها عین کمال است. فنای تشخص های فردی عین کماله. در همین راستا هر رویدادی دو چهره دارد، یه چهره فردی، دوم چهره جزء فعلیت برتری بودن. چهره فردی داره، یه چهره همی که جزء فعلیت برتری است. خب این هم اصل دوم. اصل دوم در هم تنیدگی رویدادها، یا بگو تأثیر و تأثیر متقابل رویدادها، حتی رویدادهای گذشته و آینده در یکدیگر. رویدادهای گذشته و حال، رویدادهای حال و آینده، اینها همه در هم تأثیر دارد. نقدی که بر این بخش جاریست این است که جناب وایت هد این ادعا رو در مورد خدا هم قائل است، یعنی معتقد است ماسوای خدا در خدا تأثیرگذار است. به صراحت میگوید عبادات ما مایه تکامل خداست، وگرنه عبادت لغو است. تو پرانتز عرض بکنم، یه اختلافی است که ما صلوات که میفرستیم نفعی هم برای پیغمبر و آل پیغمبر علیه السلام دارد یا ندارد. از ادله به دست میاد چرا برای اونها ارتقا و ارتفاع مقام ایجاد میکنه، گرچه چند برابر فایدش برای ماست. پیغمبر چه فرمون؟ فرمون من صلا علی مره صلیت علیه عشرا و من صلا علی عشرا صلیت علیه مئه. کسی برای من و بر من یک صلوات بفرسته، من ده تا صلوات براش میفرستم. ده تا بفرسته صد تا میفرستم، یعنی ده برابر. خب صلواتی که پیغمبر برای ما بفرسته این کم نیست. خب یادتون باشه این نسیه طلبتون، اینو باید بهش بپردازیم. یعنی این اوج انحراف فلسفه جناب وایت هده که با این اصول درخشانی که داره، به خاطر این اصل، این که این اصل رو شامل خدا هم میداند و با این داره خدا رو به یک معنا بشری میکنه، اینو باید بهش برسیم. آمدیم سراغ اصل سوم. عنوان این اصل اینه: اصل زنده بودن هستی، ارگانیسم بودن هستی. به فلسفه جناب وایت‌هد فلسفه پویشی میگفتن، به اعتبار اون اصل اول. به فلسفه جناب وایت‌هد فلسفه ارگانیسم هم میگن، به اعتبار این فصل سوم. وایت‌هد میگه ما دو جور ارتباط متقابل داریم: یک ارتباط متقابل موجودات مرده مثل ارتباطی که در اجزای ساعت هست، پاندول رو عقربه تأثیر میگذاره، عقربه رو پاندول تأثیر میگذاره. ارتباطی که در اجزای ماشین هست، گفتن یک ماشینی که ما سوار میشیم الودی ژیانی پیکانی چه میدونم 14000 قطعه داره، اینا با هم در تعامله. دیسک و صفحه با هم در تعامله، دنده و چرخ‌دنده با هم در تعامله. نوع دوم ارتباط، ارتباط زنده و ارگانیسم. جناب وایت‌هد به شدت بر امثال نیوتن انتقاد داره که چرا عالم رو تشبیه کردید به یک ساعت، چرا عالم رو ماشین دانستید. اگه میخواید تشبیه کنید به درخت تشبیه کنید. جهان یک موجود زنده است، ما بر مجموعه جهان یک حکومت منظم سیستماتیک مشاهده میکنیم. خب ویژگی موجود زنده چیه؟ میگه ویژگی موجود زنده اینه: اگر خللی، مرضی، نقصی در بخشی از اندام او رخ بده، خود ترمیمه، خودش بود چه اصلاح میکنه، ترمیم میکنه. شما الان بردین یه چاقو اینجوری بکشی رو دستتون، اینه که قمه میزنن، تطبیر به قول عربا، تا این قمه کوبیده شد تو سر، بلا فاصله گلوبولهای قرمز خون مثل سربازهای آماده به خدمت هجوم میارن، میخوان این خراش رو ببندن، بازسازی کنن، پوست برویانن که این سر دو مرتبه بشه سربار. خصوص موجود زنده اینه. جناب وایت هید میگه اجزای عالم نوعی خودآفرینی داره. مثال میزنه، میگه شما یه آهن رو از وسط بشکنید یا یک استخوان یک انسان رو بشکنید، این استخوان جوش میخوره اما آهن جوش نمیخوره. خب این اصل سوم هم مورد قبول صدر متعلقینه، این رو صدرا پذیرفته. کجای فلسفه صدرا؟ جایی که آمده و فرموده حیات، شعور، علم، نوعی قدرت، اینا مسابقه با وجودند و وجود مسابقه با اینها. دین همین رو پذیرفته، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. بر اساس این اصل سوم وایت هید میگوید نظام جهان هستی اندام‌وار است. از وحدتی برخوردار. اگه یادتون باشه در کلاس‌های پیشین یادم به بحث معرفت شناسیمون بود یا بحث اثبات واجبمون بود که قبلا داشتیم با هم مأمور کردیم، گفتیم برهان وحدت عالم رو از نهایه پیدا کنید. فیلسوفان بر وحدت عالم تأکید دارن. نقدی که بر وایت هید در اینجا جاری است این است که جناب وایت هید این وحدت رو شامل خدا هم می داند. حالا میگه انشاءالله نوعی جنایت داره با این کارش، حالا نصف راه رو اومده دیگه. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو، اعتقاد راسخی داشته، فرمود اگر فلسفه یعنی علم برهانی و اگر مفاد برهان مختلف نیست، پس اگر در موضوعی ما و غربی ها به دو نتیجه رسیدیم، یا ما اشتباه میکنیم یا اونها، باید بنشینیم ببینیم ما مغالطه کردیم یا اونها. حرف درست در این گونه مباحث وقتی مراجعه میکنیم میبینیم خیلی از بخش ها رو آمدن جلو، اما به خاطر ناشنا ناآشنایی با پیشرفت فلسفه اسلامی، ترجمه نشدن حکمت هایی مثل حکمت نیرداماد، مثل حکمت صدرا و امثال زالک، در این زمین ها خیلی عقبن. اونقدر عقبن که آیت الله طباطبایی این اواخر می‌فرمودن مغرب زمین علم دارد، فلسفه نداره. علم در مقابله می‌فرمودن فلسفه حق تلق مشرق زمین، اعتقادشون این بود. حالا هانری کوروانی که به نظر ما فهمش متوسطه، یعنی یه نفر در بیاد در زمان حضور آقای طباطبایی با آقای آشتیانی بگه صدرای زمان، این معلومه یه مقداری کجتابی در مغزش وجود داره، مغزش یعنی فهمه. در بیاد بگه اشکالات شیخ احمد احسایی بر ملا صدر در بحث اصالت وجود وارده، این معلومه فلسفه اسلامی رو از دور فهمیده، از نزدیک نفهمیده. گره آقای آشتیانی رو ما میشناسیم، خب میدونیم به نظر ما مثلا 4-5 تا آیشتین رو هم گذاشته بشه به هضم آی جوادی نمیره، هضم فلسفه. خب این مشخص میشه. تازه آرین قربان آی طباطبایی رو 10% فهمیده، یعنی 90% آی طباطبایی برای آرین قربان مفهوم نیست و این نظرشه و این تخضع رو داره. آموزه های فلسفه وایت هد با اون چی که ما در الهیات مسیحی میخوانیم چندان مختلف نیست. بله میتونیم بگیم یک قرائت جدید و این قرائتی طرفدارانی هم پیدا کرده. با حالا من در ادامه اینو توضیح خواهم داد، ان شاء الله اینو تبیین میکنم. آمدیم سراغ اصل چهارم. مگه نگفتم نقد و بررسی یعنی نقد این نظر سوم و این اصل سوم این است که این مطلب رو ایشون یعنی جناب وایت شامل خدا هم می‌داند، یعنی در اون وحدت خدا رو هم دخیل می‌داند. ببینید یه اشکال شما اگه بتونید به من بگید، خوب شد گفتید که من خیال می‌کردم بحث رو گفتم. اگر یه کسی به ما بگه آقا همین اشکال به فلسفه صدرایی مطرحه، چرا مطرحه؟ چون شما وقتی در فلسفه صدرایی بحث رو به اینجوری چی میگی؟ میگی آقا نظام به فلسفه صدرایی و تشکیل، میگیم تشکیل رو تصویر کنیم، در تصویر تشکیل از پایین که شروع میکنیم میگیم اینجا آدم ماده است، اینجا آدم مثاله، اینجا آدم عقله، اینجا آدم از موضوعات مثلا این هم خدا. خدا رو در هرم هستی به عنوان مرتبه در نظر میگیری. خب اگر آمدیم ما کلام هستی رو در نظر گرفتیم، می‌بینیم در این کلان هستی چه به صورت یک امر واحد در نظر گرفته میشه، همون واحدی که در موردش چی میگفتیم؟ وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت. خب شما هم در این تصویر آمدید خدا رو مرتبه قرار دادید، یعنی نشون میدیم در کنار سایر موجودات. چه باید گفت؟ دو تا جواب میدیم یا سه تا جواب گره در طول همه دقت بشه. جواب اول، در فلسفه وایت هد موجودات در عرض یک دیگرن، نه در طول هیچ دیگه. یه لحظه باید دقت کنید چی دارم عرض میکنم. وایت هد موجودات طولی رو قبول دارد، درست؟ ولی به معنای گذشته در حال، حال در آینده، حال در طول گذشته، آینده در طول حال است، به این معنا. اما به اون معنایی که در فلسفه اسلامی موجودات طولی در هرم هستی مطرحه قائل نیست.
این چی شد؟ این جواب
ها اول درست شد؟
جواب دوم این است که میپذیریم اشکال رو، همین اشکال و ماننده آن باعث شده که عرفا اثبات کردن با ادله خدای متعال فوق مرتبه است، مرتبه نیست، و به مجرد این که فوق مرتبه شد به صرف این که فوق مرتبه شد مراتب وجودی میشه ظهورات، دیگه وجود نیست ولو وجود رابط. به مجرد این که خدا شد فوق مرتبه دیگه مراتب وجودی در هرم هستی میشه ظهورات، دیگه وجود نخواهد بود ولو وجود رابط. یه هم بحثی که در عرفان خوندیم دیگه، الان اگر میگیم داریم تکرار میکنیم اون چیزهایی رو که خوندیم. خب آمدیم سراغ اصل چهارم. عنوان این اصل رو ما تعبیر میکنیم اصل هویت و فردیت. مرادمون چی از اصل هویت و فردیت؟ چی میخوایم بگیم در اصل هویت و فردیت؟ میخوایم بگیم جناب وایت هد میگه گرچه ما گفتیم رویدادها اندام وارند، اما نه این که مرادمون این باشه که اینها هویت فردیشون رو از دست میدن، نه نه نه، اینا هویت فردیشون رو از دست نمیدن، ولذا هر کدام از اینها در عین ارتباط با سایر موجودات اثر خاصی دارند که اون اثر خاص در جهان هستی محفوظه. به دیگر سخن هر رویداد در عین جزء الجمع بودن هویت شخصی و اثر خاص خود را برای تأثیر گذاری در کلان جهان هستی حفظ میکنه. چی؟ همینه. ولذا هر موجودی به تعبیر وایت هد نیم آفریننده جهان متعالی است، چن نیم آفریننده خداست، نیم آفریننده این موجود، و این موجود
به عنوان جزئی از فعلیت عام در تکامل این اصل چهارم جناب وایته. بله خب سوال اینه وایته برای این اصول چهارگانه دلیل هم اقامه کرده یا نه؟ ببینید من تو پرانتز نکته رو عرض بکنم، اینو از من به عنوان یادگاری داشته باشید. به مجرد این که پا در فلسفه غرب گذاشتی دیگه دلیل به معنای برهان منطقی شکل اول یا قیاس استثنایی که مولا در ذهن نره دنبال این نباشی. یعنی دلیل در اون قسمت از عالم که ان مقام اعظم رهبری فرمودن به بانکیمون که خون انسان‌ها در آسیا و آفریقا با خون انسان‌ها در اروپا و آمریکا قیمتش فرق می‌کنه، کن دلیل هم در حکمت ما با حکمت اونها دو گونه معنا داره. راجع به مطلب اول اصل سیلان و حرکت دلیلی در آثار وایتهب نیست. اما میتونیم بر اساس برخی از آرا در فلسفه علم دلیلی برای او بتراشیم. در فلسفه علم بعضی گفتن فرضیه ای که بتواند واقعیت ها را تبیین کند یا بتواند تبیین بهتری ارائه کند، خود این شاهد درستی این فرضیه. وایتهب میگه اگر اصل تحول رو بپذیریم بهتر میتونیم تحولات پدیده ها رو توجیه کنیم. حتی ثبات رو بهتر میتونیم تفسیر کنیم. بگیم ثبات یعنی ثبات تغییر. مستحضرید کپرنیک منجم معروف دلیلی بر مرکزیت خورشید و حرکت زمین به دور خورشید نداشت، دلیل حسی و تجربی ها. اما میگه اگر این فرضیه رو طرح کنیم بهتر میتونیم پدیده‌های نجومی رو تحلیل کنیم، توجیه کنیم. این در فلسفه علم خودش مطلبی است که آقا نفس تبیین واقعیت با فرضیه ای یا بهتر تبیین شدن واقعیت با فرضیه ای، خود این میتواند شاهد درستی اون فرضیه باشه. خب راجع به اصل دوم تأثیر و تأثیر عالم بر یکدیگر، اینجا هم جناب وایتهب دلیل خاصی رو اقامه نمی کنه، ولذا باز باید به همین دلیلی که الان عرض کردیم بچسبیم. داریم تطبیقی بحث می کنیم. در همین دو اصل صدر متعلق این چه کرده؟ یادتونه گفتیم صدر بر حرکت جوهریه چند تا برهان اقامه کرده؟ کی یادشون؟ نه تا برهان منطقی بر حرکت جوهریه. یه بحثی نیست که بی دلیل حرف بزنیم داریم برهان اقامه کنیم. در این بحث دوم هم دلیل داریم که عرض کردم قبلا، گفتم دلیل رو از فلسفه شما بیرون کشیدی. این که جهان اجزاش بر یکدیگر تأثیر دارد این دلیل داره. این که جهان اجزاش با یکدیگر در ارتباطه دلیل داره. دلیل هم استقراء نیست، چون لوائحی در کلام وایتهد به چشم میخوره که میخواد دلیل رو استقراء بگیره. دلیل استقراء نیست. چرا دلیل استقراء نیست؟ چون استقراء در منطق خوندیم یا تام یا ناقص، درست؟ استقراء یا تام است یا ناقص. استقراء تام وجود نداره. کو؟ استقراء ناقص مفید نیست. لوائحی از اون وجود داره. استقراء رو به عنوان دلیل دوم، دلیل مطلب دوم در کلامش میشه پیدا کرد. لوائحی، اشارات به این مطلب. با اینکه استقراء تام باشه خوبه، چون استقراء تام در حقیقت چیه؟ منطق چقدر یادتونه؟ حقیقت استقراء تام چیه؟ قیاس مقسم. تام باشه مفیده اما تام نیست، ناقص باشه هست اما مفید نیست. یاد علم اصول افتاده. علم اصول چی میگو؟ علم اصول در مورد اجماع نظرش چی بود یادتونه؟ میگو اجماع محصل وجود نداره، اجماع منقول فایده داره، اونی که وجود نداره خوبه اگر بود، اونی که هست خوب نیست. درد نمی‌کنه. بله، یه نکته اینجا هست. اگر ما استقراء معلل داشته باشیم، استقراء معلل مثل قیاس منصوص العله است در علم اصول، این قابل پذیرشه. من تغییرم قبول دارم. یعنی چی؟ مثلا در همین مورد ما بگیم آقا موجودات جهان مگه چیست؟ آب است و خاک است و آتش است و عناصر است و مادی است و مجرد است و مجرد تام است و مجرد ناقص است و اینه دیگه. ما اجزاء کلی جهان رو با قیاس اثبات میکنیم. خب دقت بشه، از این اجزاء، از هر جزء کلی بخشی رو که در نظر میگیریم ارتباط رو میبینیم. وقت اینجا یه قانون فلسفی به داد ما میرسه. قانون فلسفی چی بود؟ حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. حالا ما اومدیم بخشی از آبها رو با گازها در نظر گرفتیم، بخشی از گازها رو با آبها در نظر گرفتیم، میتونیم به صورت کل اینو بگیم استقراء ناقص معلل. البته مستحضریم، ما ادله نقلی هم در دینمون بر این مطلب داریم. یعنی ما برای وحدت عالم و ما امرنا الا واحده، بحث لا تکرار فی تجلی، بحث وحدت، بحث ارتباط اجزای عالم با یکدیگر ادله نقلی و عقلی هم دارد. دور هم نیست، چون ما میتونیم خدا رو از دلایل دیگری اثبات کنیم، نبوت رو از دلایل دیگری اثبات کنیم، بعد از همین ادله استفاده کنیم برای وحدت عالم. البته حالا این دلیل آیا میشه دلیل فلسفی یا کلامی؟ مبتنی بر یک بحثه و اون بحث اینه که اگر مطلب سندن یقینی دلالتن نص باشه، صدرا میگه چنین مطلبی حد وسط برهان قرار میگه، که اگر در این حدم نبود دلیل کلامی هست گرچه برهان فلسفی.
زنده بودن و ارگانیسم عالم که اصل سوم جناب وایتهد بود، در این زمینه هم باز ما دلیل خاصی در عبارات وایتهد نمی‌بینیم. همون دلیلی که قبلا عرض شد رو باید در اینجا بگیم. آقا این فرضیه جهان رو بهتر توجیه میکنه، اما در فلسفه اسلامی برای این مطلب هم ما دلیل داریم. آخرین مطلب هویت و فردیت، این بهترین تشریحش در حکمت صدرایی است تحت عنوان وحدت در کثرت، کثرت در وحدت. وحدتی که کثرت را منسلم نمی کند، کثرتی که وحدت را سوراخ نمی کنه منسلم نمی کنه. پس ببینید اون چه که در اصول اربعه جناب وایتهد آمد، در عین این که در فلسفه اسلامی هم مطرح است، بدون زیادتی ها، بدون نقصان ها، بدون مشکلات حاشیه‌ای در حکمت متعالیه هست و در فلسفه وایتهد با این مشکلات. ما شاید به اعتبار این که جناب وایتهد از این اصول اربعه در مباحث الهیات بالمعنی الاخص هم استفاده کرده، یه مقدار دیگه باید به فلسفه وایتهد بپردازیم، چون میدونید هر کسی بخواد فلسفه تطبیقی بگه در بحث حرکت و زمان باید بیشترین وقتش رو فلسفه وایتهد بگذاره، چون ما در این بحث با فلسفه پویشی کار داریم. تو فلسفه پویشی اونی که نماده حرف داره و واقعا بعد از خود اثرگذاری کرده جناب نورس وایتهد که ما هم یه مقدار به او پرداختیم و اگر خدا بخواد شاید این نیم جلسه دیگه وقت ما رو بگیره. ما چند جلسه دیگه تا آخر ترم داریم؟ خوب اگه صرف نباشه میتونیم. فقط یه نکته‌ای که هست اینه که این اصولی ها یک پیشنهادی داشتن، پیشنهاد پیشنهادم ده باشه. من واقعش مقالاتی رو که الان من اینجا 5 تا مقاله داشتم، مقالاتی که در این زمینه بود بعضیش رو حتی پرینت هم گرفتم در دست دارم، ولی به نظر من تا اونجایی که من تفحص کردم نقص داره. علت نقصش هم این، اون بخشی که خواستن وایتهد رو گزارش کنن بد نیست، اون بخشی که خواستن تطبیق کنن با فلسفه اسلامی عمدتاً چون در حکمت اسلامی مشکل داشتن از عهده برنمی‌آید. مثل من جمله همین الان خانم دکتر مزیه صادقی عضو علمی دانشگاه قم نوشته حرکت در مقایسه تطبیق بین ملاستر و وایتهد، درست شد؟ 3 بخش داره مقالش، اول وایتهد رو، بعد حرکت جوهری سردار رو، بعدم تجدد امثال و عرفا رو. خب الان انسان نگاه میکنه میبینه حتی در گزارش وایتهد کامل گزارش نکرده به نظر. اگر این کتاب رو ببینن بد نیست. یک کتاب هست فلسفه مقایسه حرکت و زمان بین هگل و سردار، کتاب خیلی خوبی است، من با خودم نیبردم چون ما با هگل هم کار داریم. هگل به عنوان کسی که اولین استارت ها رو در فلسفه پویشی زده با اونم کار داریم، اونم انشالله باید